میشنویم.
در روایت بسیار بسیار معتبری که در 4 کتاب مهم ما در آثار مرحوم کلینی در کافی، مرحوم صدوق، مرحوم شیخ طوسی و مرحوم شیخ مفید مکرر در آثارشون این روایت آمده، عنایت ویژه خدا به امام رضا علیه السلام وجود مبارک حضرت جواد
سلام.
و بعد یه بشارتی خداوند در اون حدیث قدسی که هدیه ایست به زهرای اطهر سلام الله علیها، و من اگه بخوام اونو توضیح زیاد بدم از بحثمون جا میمونیم، خیلی بازش نمی کنم. اون روایت عطیه الهی به زهرای مرضیه سلام الله علیها است. اونجا خداوند در این روایتی که مورد عنایت بزرگان ماست، شیخ مفیدای شریعتی خیلی سخت گیره در پذیرش روایت. ایشون این روایت رو به عنوان نص امامت ائمه قبول داره شیخ مفید. میخوام بگم چقدر معتبر. اونجا این حدیث قدسی است که هدیه شده به زهرای مرضیه سلام الله علیها. خداوند فرماد هر کس شیعه حضرت جواد صلوات الله علیه باشه، خداوند روز قیامت شفاعت او رو در حق 70 گناهکار میپذیره.
به به
مقامو ببینید، مقام شیعه او، یعنی کسی که پاک بشه نفسش به اقرار به ولایت حضرت جواد صلوات الله علیه، حق شفاعت پیدا میکنه. و این رو هم تو پرانتز عرض میکنم که اگه عزیزی یه مثل من بود و خودم رو عرض میکنم، آقا من که خودم 8 گروه 408 دادمه، این حرفا چیه؟ نکته اینجاست که این مقام رو امیدواریم خداوند به ما کمک کنه با پناه بردن به اهل بیت که از دست نره. یعنی پذیرش ولایت حضرت جواد صلوات الله علیه غیر از بسیاری از ویژگی ها یه خصیصه خاص داره، حق شفاعت برای 70 گناهکار، به شرطی که انشالله اینو حفظش کنی. کاهی با یه اخم، با یه تغییر، با یه ناروا گفتن ممکن از دستمون بره، وگرنه اگر کسی بتونه داشته هاشو حفظ کنه، بهش به دست آوردنش خیلی آسان. و این از خصائص امام جواد صلوات الله علیه اینطوری خاص فرمود. الا یا اهل عالم، من گدای جوادم، چشام تو غم تو به دست گریه دادم. الا یا اهل رضا حجره میشه قتل گاه تو، غریبی و از نفس که افتادی غم نمیشه.
فضیلت دیگر امام جواد اینه که ماه تولدشون تو رجب وقتی وارد میشه که ماه دعاست، ماه خداست، امام زمان دستور میده با ورود این ماه به برکت ولادت امام جواد بهش سلام بدید و خود امام زمان به امام جواد سلام میده. با هم بیانات آیت الله جوادی آملی رو در این باره میشنویم.
امام به دنیا میآید، سال و روزش آنچنان منشأ برکت است که وجود مبارک امام زمان ارواح ناپدا به همه ماها دستور میدهد وقتی ماه رجب شد این دعا را بخوانیم: خدا را قسم بدهیم به امام جواد، اللهم انی اسألک بالمولودین فی رجب، محمد ابن علی الثانی و ابنه علی ابن محمد المنتجب. این چه مقامی است روزی که امام جواد در ماه رجب به دنیا می آید. از ناحیه مبارکه امام زمان ارواح ناپدا به ما دستوری برسد که در ماه رجب تا ظهور اون حضرت و تا دامنه قیامت این دعا مستحب است که خدا را قسم به امام جواد می دهیم، قسم به امام هادی می دهیم. چه عظمتی است! کیان اینها؟
به این قفس داد
برای همیشه آزادی. چشام تو غم تو به دست گریه دادم، حالا یا اهل عالم من گدای جوادم. چشام تو غم تو به دست گریه
آخرین فضیلتی که در این بخش از این دو امام عزیز مطرح میکنیم، داستان بسیار عجیب از علاقه امام جواد به دوستداران امام حسینه. یعنی مطمئن باشید اگه کسی امام حسینی باشه حتما امام جواد دستش رو میگیره. ماجرا رو شیخ مفید نقل کرده و تفصیلش رو با هم میشنویم. این داستان که داستان نسبتاً معروفی هم هست توسط شیخ مفید نقل شده. من خلاصه داستان رو براتون میگم. علی ابن خالد زیدی میگه من یه مدت تو شهر سامرا بودم و شنیدم یه مردی از شام توسط حکومت دستگیر شده و با قل و زنجیر آوردنش زندان و میگه من پیامبرم، ادعای نبوت کرده. علی ابن خالد میگه خب خیلی برای من عجیب بود، چرا یه آدم تو شام باید ادعای نبوت کنه که اینقدر با قل و زنجیر رو با سختی اینو دستگیر کنن و بیارن زندان. خلاصه برام عجیب بود، خیلی کنجکاف شدم که با این کسی که گفته من پیامبرم برم صحبت کنم. خلاصه با هر روشی بود تونستم این زندانبانا رو راضی کنم و با این آدم دیدار کنم. وقتی رسیدم به زندان دیدم خیلی آدم نورانیه، خیلی آدم خوشفهمیه، خیلی کسیه که آدم معقولیه و من ازش پرسیدم خب تو چرا ادعای نبوت کردی؟ رو کرد به من گفت اصلا اصل قضیه دروغه، من هیچ وقت ادعای نبوت نکردم، یه ماجرایی برای من پیش اومد که دستگاه حکومتی این تهمت رو به من زد و میخوام منو بکشن. من بهش اصرار کردم که اگه میشه داستان تو برای من بگو. این شخصم که دید دیگه اعدامش قطعیه گفت خب باشه من این داستانم رو برات میگم. اون شخص زندانی میگه داستان من اینه، من به مقام رأس الحسین تو شام خیلی علاقه داشتم، میرفتم اونجا نماز میخوندم، میرفتم عبادت میکردم، گریه میکردم، شب تا صبح پیش این مقام بودم، با خدا حرف میزدم و خلاصه خیلی به امام حسین علاقه پیدا کرده بودم. یه شب که همینطور داشتم عبادت میکردم دیدم یه شخص خیلی نورانی اومد پیش من و گفت بلند شو بریم مسجد کوفه. من گفتم آخه از اینجا تا کوفه کلی راهه، ما پیاده چطوری بریم؟ گفت بیا کاریت نباشه. یه چند قدم که رفتیم دیدم وارد مسجد کوفه شدم. اون شخص نورانی از من پرسید اینجا رو میشناسی؟ گفتم آره، من قبلا یه بار اومده بودم اینجا، مسجد کوفه است. گفت خیلی خوب، یه نماز بخون. خودشم نماز خون. باز از مسجد کوفه اومدیم بیرون، یه ذره رفتیم دیدم تو حرم پیامبر و مسجد النبی ام. اون جوان نورانی رو کرد به من گفت اینجا رو میشناسی؟ گفتم آره آقا جان، من یه بار اینجا اومده بودم، این مسجد النبی ام. گفت خیلی خوب، دوباره با من بیا. یه ذره دیگه رفتیم دیدیم کنار کعبه ایم. گفت اینجا رو میشناسی؟ گفتم آقا دیگه اینجا رو همه میشناسن، اینجا کعبه است، چطور شما اینقدر راحت اینجاها رو دارید میرید زیارت؟ گفت حالا با من بیا. یه ذره دیگه رفتیم دیدم دوباره تو مقام رسول حسینم. این ماجرا خیلی برای من عجیب بود و من بیشتر عاشق و شیفته این مقام رسول حسین شدم. یه سال دیگه اینجا عبادت کردم، سال بعد دیدم همون جوان اومد. خیلی خوشحال شدم، آقا شما کجا بودی؟ پارسال خیلی ماجرای عجیبی اتفاق افتاد، ما همینجوری مسجد کوفه و مسجد النبی رو زیارت کردیم. گفت دوباره میخوای زیارت کنی؟ گفتم آره. دوباره رفتیم و مثل سال قبل همونجور زیارت کردیم و برگشتیم مسجد رسول حسین. اونجا بود من صف به دامن این جوان چسبیدم. گفتم آقا جان تو رو قسم میدم به اون کسی که به تو این همه قدرت و کرامت بخشیده که فقط من یه قطرش رو دیدم، تو رو خدا اسم تو چیه؟ اون جوان نورانی گفت من محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر، یعنی امام جواد. وقتی من این کرامت رو از این جوان شنیدم به یکی از آشناهام این مسئله رو نقل کردم که من با محمد ابن علی جواد دو بار تا حالا کل این مشاهد مشرفه رو زیارت کردم، اما اون نامرد رفت و به مسئول حکومت محمد ابن عبدالملک که از حکرانای عباسی بود قضیه رو لو داد. مسئول حکومتم اومد منو دست بسته گرفت و الکی گفتش که من ادعای نبوت کردم که بتونه سریعتر منو بکشه. علی ابن خالد زیدی میگه من وقتی قضیه این زندانی رو شنیدم خیلی دلم سوخت. گفتم دوست داری من برای حاکم وساطت کنم، خلاصه تو رو از این قضیه نجات بده؟ گفت هر کاری از دستت برمیاد بکن، حالا ما که قراره اعدام شیم. اینم تیری در تاریکی. میگه من برای حاکم نوشتم و این رو مطرح کردم که آقا این آدم خوبیه، این حالا یه کرامتی دیده و گفته که امام جواد منو اینجاها برده، حالا شما آزادش کنید. حاکم با گستاخی به من نوشت همونی که میتونه این جوون رو از رأس الحسین ببره به کوفه و ببره به مدینه و مکه، خب میتونه از زندان آزادش کنه دیگه. علی ابن خالد زیدی میگه وقتی حاکم اینو به من گفت خیلی دلم شکست. گفتم حالا من جواب این زندانی و این جوون رو چی بدم که دیگه اعدامش قطعی شده. میگه خیلی ناراحت بودم، خلاصه تصمیم گرفتم دوباره برم زندان و این رو باهاش در میون بذارم که من دیگه کاری از دستم بر نیامد. همین که فردا به زندان رسیدم دیدم این زندانبانا سراسیمه هی میدوان این ور میدوان اون ور، داد میزنن زندانی فرار کرد زندانی فرار کرد. رفتم پرسیدم چی شده؟ زندانبانا گفتن این دیشب خوابید و ما صبح که بلند شدیم دیدیم هیچ اثری از این آدم در زندان نیست، نه در شکسته نه دیوار فرو ریخته و این جوان کاملا ناپدید شده. علی ابن خالد زیدی که اهل مذهب زیدیه بود میگه وقتی من این کرامت رو از امام جواد دیدم و فهمیدم فقط امام جواده که میتونه این رو از توی زندان آزاد کنه، به مذهب شیعه گرایش پیدا کردم و از اون به بعد به امامت حضرت جواد یه اعتقاد راسخ و ویژه پیدا کردم. حالا ما به امام جواد عرض میکنیم آقا جان، تو که انقدر دستت بازه برای رفع مشکلات، ما رو هم از این زندان دنیا و مادیات نجات بده. حریم کاظم اینم منم اون که هلاکه کربلای حسین. بخش سوم این پادکست میخواییم چند تا دستورالعمل از ائمه کاظمین بشنویم. اولیش رو با بیان آیت الله جوادی آملی تقدیمتون میکنم.
کسی از مشیر مبارک امام جواد سلام الله علیه توصیه اخلاقی خواست، عرض کرد که ما را سفارش کنید، نصیحت کنید. حضرت متوسط صبر، اینجا جای امتحان است، جای بردباری است. اصلا کسی خیال بکند که اینجا راحتی نصیبش بشود اشتباه است. اونی که این نظام ساخت، این جهان رو ساخت، نبود اینجا جای آسایش نیست. قسم هم بیاد کرد فرمود دقیق خلق الله الله و قسم هم بیاد. قسم یاد کرد که انسان تو فشار و رنج و درد و زحمت و سختی قرار داده شد. از ساختار اینجا اینه، فقط خلق ند انسان فی کبده، کبد یعنی درد و رنج و فشار و مشکل. حالا یه فشار مالی داره، یه فشار خانوادگی داره، یه فشار سیاسی داره، یه فشار اجتماعی داره. هیچ کس بی فشار نیست، آسایش جای دیگه است. اونجا که لا لغو فیها و لا تعصیم، از یک سو الحمدلله الذی اصاب عنا الحزن، از سوی دیگر لا یمسهم فیها نصب، از سوی سوم جای امن و آسایش اونجا. یه آدم با خیلی عوام باشه که خیال بکنه اینجا جای راحتی. این اهل قرآن نیست، اهل روایت نیست، اهل فکر نیست، اهل فهم نیست، سن نمیدونه این 70-80 سال این رنج، اینجا جای فشاره. منتها آدم وقتی که بفهمه رنج نمیبره و این فشارها رو تنظیم میکنه، تعدیل میکنه، با اینا خودش رو وفق میده. وجود مبارک امام جواد هم توسط صبر وساده و بالشون تکیگاه صبر و بردباری و مقاومت باشه.
دومین دستورالعمل بسیار مهم این ائمه اینه که باید به خدا اعتماد داشت و ما تو این سفر به ائمه کاظمین قول میدیم که دیگه الکی هرس نمیزنیم و دیگه اینطور نیست که فکر کنیم ما رهاییم. نه، ما خدا داریم، ما رب داریم، ما به این خدا اعتماد و وثوق داریم و همین مسئله رو با این امامان در میون میگذاریم.
یک روایت کوتاه فقط بخوانم که همه در واقع راه‌های ترقی تو همین یه حدیث جمعه. امام جواد فرمودن الثقت بالله ثمن لكل قال و سلم الى كل عال. کوتاه اما پرمعنا. به خدا تکیه کردن نردبان همه ترقی است. چرا؟ چون شما به هر چی تکیه کنی کوه یخیه، آب میشه. پدر میمیره، مادر میمیره، برادر میمیره، پارتی، آشنا، رئیس، وزیر، مرجع، هر کسی، ما اندکم ینفد، هر چی پیش شماست نابود میشه. کل شیء هالک الا وجهه. اما اونی که ماندگاره، ما عند الله باق. فرمود ثقه به خدا تو درست، تو زندگیت، تو ازدواجت، تو انتخابت، تو منبرت، تو کلاست، تو شغلت، تکیت بر خدا باشه. خیلی حرف است. این همان است که آخر سوره توبه خدا به پیغمبرش دستور میده، فَإِن تَوَلَّوْ، پیغمبر همه عالم بهت پشت کردن، تو موندی تکی تنها، هیچ کس نبود، خودت بودی و خودت. فقل حسبی الله،
حسبی الله،
بگو خدا بسم، لا اله الا هو، علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. سوره توبه با این آیه تمام میشه. پیغمبر اگر همه بهت پشت کردن، فقل حسبی الله. بعضی ائمه ما نگین انگشترشون حسبی الله بود. حرف بزرگی است. حسبی الله، خدا که حسب به معنای کفایت، خدا منو کافی است. حالا امام جواد میفرماید الثقه بالله. اگر انسان، البته خیلی مشکله، خیلی مشکله، گاهی آدم به قول آقای میگه انقدر دیگه به یه قرص اعتماد داره به خدا اعتماد نده، انقدر دیگه به این زامن و پارتی و رئیس بانک اعتماد داره به خدا اعتماد نده. واقعا اگر تو زندگی پیاده بشه، الثقه بالله ثمن لكل قال و سلم الی کل آل. خدایا پدرش فرمود مانند موسی بن عمران است که دریا شکافت، مانند عیسی بن مریم است که مرده احیا میکرد. فرمود این پسر من مانند موسی و عیسی است، با برکت است بر شیعیان. قسمت میدم امشب فقر و فساد و گرانی و طلاق و اعتیاد و درگیری و اختلاف را از میان جامعه ما ریشه‌کن بگردان.
این بخش هم تمام شد و وارد بخش آخر پادکست و ویژگی های حرم کاظمین میشیم. تو بخش آخر این پادکست خیلی کوتاه میپردازیم به ویژگی‌های کاظمین. اولین ویژگی که من انتخاب کردم و به نظرم بسیار مهمه اینه که تو حرمای اهل بیت مثل نجف، کربلا، سامرا، مشهد، خب ما مطمئنیم که امام زمان اونجا تشریف میارن و زیارت میکنه. تو این کسی شکی نداره. اما اینکه کسی به طور قطعی امام رو اونجا ببینه و مدل زیارت خوندنش رو بشنوه و علمای بزرگ هم به این نقل اعتماد کنن، خیلی موارد کمی ازش هست. مواردی که حتی بعضی از فقها روی این تشرف نظر فقهی بدن. اینجا فقط یه داستان هست، قوی ترین و مستدل ترین تشرفیه که از امام زمان نقل شده و اونم کجاست؟ تو حرم شریف کاظمه. این ماجرا رو شیخ عباس قمی هم توی مفاتیح ذکر کرده و اصلا اگه شما رسیدید حرم کاظمه، تو خود مفاتیح الجنان ماجرای حاج علی بغدادی رو بخونید که چطور با امام زمان به زیارت حرم شریف کاظمین مشرف میشه و اونجا بگید که ما مطمئنیم امام زمان کنار این زری قدم زده و ماجراش هم توسط حاج علی بغدادی ذکر شده. ویژگی دوم حرم کاظمین اینه که حاجات خیلی زیادی توش برآورده شده، جوری که اهل سنت هم ذکر کردن که این حرم تو حاجت دهی خیلی مجربه. شاید سر این که به حضرت امام کاظم میگن باب الهوایج همین باشه. علامه مجلسی تو بهار به نقل از خطیب بغدادی مورخ سنی مذهب اینطور نقل کرده که هیچ امر مهمی برای من رخ نداد مگه اینکه وقتی به زیارت قبر امام هفتم رفتم و به اون حضرت متوسل شدم، خدا اون چه رو که دوست داشت برای من برآورده کرد. حالا ما به امام کاظم عرض میکنیم آقا جان، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دیگران نظر داری. اهل سنت متعدد میرن و هوایجشون رو از شما میگیرن، ما مطمئنیم شما به ما که محبت شما اهل بیت تو دلمونه و قرار ایشالله به حرفای شما عمل کنیم، قرار ولایت شما رو تو جامعه گسترش بدیم، شما به ما هم نظر محبت حتما دارید. اگه هم نقصی هست حتما از گناهان خود ماست که ایشالله به برکت وجود شما از اونها توبه میکنیم. درباره حاجت دادن امام کاظم یه داستان جالبی هم از علامه عسکری نقل شده. این داستان رو علامه تهرانی تو معاد شناسی نقل میکنه که خودشون از علامه عسکری اینطور شنیدن. علامه عسکری میگه من کودک بودم و یه بیماری سختی گرفته بودم. خونه ما اون موقع سامرا بود و مادرم هر چقدر تلاش کرد نتونست اونجا منو درمان کنه. منو آوردن کاظمین و نزدیک حرم امام کاظم توی یه مسافرخونه، اونجا دکتر بالا سر من آوردن. من انقدر حالم بد بود وقتی دکتر اومد بالا سرم داد زدم، توف کردم تو روی اون دکتر و دکترم هر کار کرد نتونست منو درمان کنه. دیگه من مطمئن بودم که لحظات آخر عمرمو دارم سپری میکنم. تو همون حالت دیدم حضرت عزرائیل با لباس سفید و بسیار زیبایی وارد شد. بعد از حضرت عزرائیل پیامبر، امیرالمؤمنین، حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین وارد شدند و همه کنار بدن من کودک واستاده بودند و من مشغول صحبت با اونا شدم و اونا هم داشتن با من حرف می زدن. من همونجا از دور دیدم مادرم خیلی پریشان حال از پله های این مسافرخونه بالا و پایین میره و بدو بدو میره سمت حرم. وقتی نزدیک گنبد امام کاظم رسید صدای مادرم رو می شنیدم که می گفت ای موسی بن جعفر، من به خاطر تو بچم رو از سامرا آوردم اینجا، آیا تو راضی میشی بچم اینجا بمیره، من اینجا دفنش کنم و تنها برگردم پیش شوهرم؟ حاشا و کلا. میگه من دیدم مادرم کنار گنبد داره با امام کاظم حرف میزنه، اما از این در امام کاظم وارد مسافرخونه شد. وقتی امام کاظم اومد بالا سر من، به رسول خدا عرض کرد آقا جان، من درخواست میکنم تقاضای مادر این سید رو بپذیرید. پیامبر سری رو کرد به جناب عزرائیل، گفت برو تا وقت دیگه که خدا مقرر کرده. خدا به واسطه توسل مادر این سید به پسر من امام کاظم عمرشون رو تمدید کرده. ما میشالله دیگه کارمون اینجا تمومه و شفای این بچه رو از امام کاظم گرفتیم. علامه عسکری میگه من اینا رو که شنیدم حالم خیلی بهتر شد و یه دفعه از بیهوشی به هوش اومدم. دیدم مادرم بدو بدو از پله های مسافرخونه اومد بالا. حالا جالبه، علامه عسکری تو همون حال بچگی اولین حرفی که به مادرش میزنه اینه: مادر جان، چرا یه کار کردی من شب پا پیدا کنم؟ من داشتم با ائمه حرف میزدم، تو اومدی این خیر رو از من گرفتی. و اینم نشون میده علامه عسکری از همون کودکی چقدر محبت به ائمه داشته که حتی حاضر نبوده عمرش تمدید شه و دوست داشته همون موقع با اهل بیت بره به عالم باقی. اینم از آخرین ماجرای شگفت‌آور حرم کاظمی. امیدوارم این مسائل رو که ما نقل کردیم سبب بشه زیارت شما بیشتر با توجه باشه و ایشالله مورد قبول واقع بشه. ما رو هم از دعای خیرتون محروم نکنید. این پادکست کار مشترک رادیو مناهج و حوزه توییته. رادیو مناهج تا حالا 90 تا پادکست تو زمینه‌های مختلف تولید کرده و برای اینکه از پادکست‌های بیشتری استفاده کنید تو گوگل یا ایتا رادیو مناهج رو جستجو کنید. التماس دعا یا علی مدد.
خانه‌های آن کسانی می‌خورد در بیشتر که به سائل می‌دهند از هر چه بهتر بیشتر. عرض حاجت می کنم آنجا که صاحب خانش پاسخ یک می دهد با ده برابر بیشتر.
آفرین آفرین.
گاه گاهی که به درگاه کریمی می روم، راه می پویم نبا پا بلکه با
سر
بیشتر, بیشتر.
آفرین آفرین.
زیر دین چارده معصومم، اما گردنم زیر دین حضرت موسی بن جعفر بیشتر. گردنم در زیر دین آن امامی هست که داده در ایران ما توبای او بر بیشتر. آن امامی که فدا که گفتنش رو به قم است، آن امامی که فدا که گفتنش رو به قم است، با سلامش می کند قم را معطر بیشتر. قم همان شهری که هم یک ماه دارد بر زمین، همچنین از آسمان دارد چلختر بیشتر.
آفرین آفرین.
قصد این بار قصیده از برادر گفتن است، ورنه می گفتم از این معصوم خواهر بیشتر.
یه بار دیگه این بیت رو بخون.
قصد این بار قصیده.
چیه این بار؟
قصد این بار قصیده از برادر گفتن است، ورنه می گفتم از این معصوم خواهر بیشتر. من برایش مصرعی می گویم و رد می شوم، لطف باباهاست معمولا به دختر بیشتر. عازم مشهد شدم تا با تو درد دل کنم، بودنم را می کنم این گونه باور بیشتر. مرقدت ضرب المثل های مرا تغییر داد، هر که بامش بیش برفش نه کبوتر بیشتر. چار فصل مشهد از عطر گلاب آکنده است، چار فصل مشهد از عطر گلاب آکنده است. این چنین یعنی سه فصل از شهر غمسر بیشتر. پیش تو شاه و گدا یکسان ترند از هر کجا، این حرم دیگر ندارد حرف کمتر بیشتر. ای که راه انداختی امروز و فردای مرا، چشم بر راه تو هستم روز آخر بیشتر. از غلامان شما هم می شود دنیا گره، از غلامان شما هم می شود دنیا گرفت. من نیازت دارم آقا روز محشر بیشتر. بر تمام اهل بیت خیش حساسی، ولی جان زهرا چون شنیدم که به مادر بیشتر. بیشترهایی که گفتم از تو خیلی کمترم. بس
دیگه برای همیشه آزادی، چشامو تو غم تو به دست گریه دادم. حالا یا اهل من گدای جوادم، چشام تو غم